بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 5 استاد فرخانی، صفحه 246، 29/1/95.
فعلا رفت گرما رو بردیم با خودمون، اومدیم گرما رو بردیم با خودمون اونجا.
هر دو شما میدونم برشه گرما هست
ای کاش که سرما بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. خب خدمت شما عارضم به این که روایت رو خوندیم، روایت اول رو خوندیم، روایت دوم رو هم خوندیم، توضیحی رو که برای تحریر شأن صدور روایت و تقریر محیط صدور روایت، حدائق با استفاده از روایت دیگه ای نقل کرده بود رو هم خوندیم. اجمالش این شد که اون روایت دوم داشت میگفت که اجمالا وقتی که در واقع قصابین مشاعن میان یه گله ای رو یه تهیه میکنن، بعدن جایی میذارن، بعد یه کسی دم در میسته و یکی دوتا ستا اخراج میکنه، افراز میکنه و به اسم قصاب اول، سهم قصاب اول تموم شد، قصاب دوم سوم. این موضوع بحث بود که امام هم پایان گفته بودن که شما سهم اون قصاب ها رو نخر مگر اینکه اینا افراز شده باشن، و اگر خریدی و افراز نشده باشن بعدن خیار داری، اگر خریدی سهم قصاب رو خیار داری. جناب شیخ میگن که این روایت و این اولا این که حدائق از یک روایت مجهول برای این توضیح این روایت استفاده کرده، این محل نکته اول. مخصوصا هم که روایت مورد استناد صاحب حدائق حکمش با حکم ما متفاوته، حتی در روایت ما نحن فی مسئله اشتراع سهم قصاب است، بحث حدائق اشتراع سهم قصاب هم نیست. یه نکته اینه. نکته بعدی، علی ای حال این روایت ها مربوط به خیار رؤیت نیستن، در دو وجه قابل تصویر نیست خیار، و در یه وجه هم اگر خیاری باشه خیار حیوان. یا این است که سهم قصاب رو مشاعن خریده، خیار رؤیت جاری نیست، به خاطر اینکه خیار رؤیت میخونیم بعدن در مبیع شخصی عینی وجود داره، مبیع شخصی عینی، حتی در کلیه فی المعین ما خیار رؤیت نداریم. اگر هم سهم معینی را خریده اما قبل الافراز، شیخ میگه که خب این اگر معین بوده اما قبل الافرازه، این ممکنه ما بگیم قراره، باطل معامله، خاطر اینکه عوض رو ندیده، مجهول عوض، سهم هم نیست دیگه، چون سهم معین کلیت اونچنانی نداره. و حتی اگرم قابل تصویر بشه که این معامله صحیح بشه، یعنی مثلا اون سهم توصیف شده باشه به حدی که از غرر خارج بشه، شیخ میگه بازم اونجا معامله اگر تصحیح بشه بازم اینجا خیار رؤیت نداریم. چرا؟ چون باز مبیع معین خارجی ما باید داشته باشیم تا رؤیت رو جاری کنیم. اگر هم کلیه فی المعین مورد معامله قرار گرفته، مثل صائم صبره ها، کلیه معین باشه، اونجا هم خدمت با سعادت شما عارضم باز خیار رؤیت معنا داره، چون مبی شخصی نیست. اونجا نهایت چیزی که میتونه مشخصا باشه این است که چون عوض حیوان بوده بعد الافراز خیار حیوان وجود داره، خیار حیوان تا اون سه روز حکمش باقیه. بالاخره روایت دوم حتی با تنزل و تسلیمی که از روایت حدائق هم برای تفسیرش استفاده کنیم، از دو حال خارج نیست، یا بنابر بعضی از تقریراش معاملش باطل میشه، یا اگر هم معامله تصحیح بشه به نحوی خیار رؤیتی وجود نداره. پس ما اینو دلیل اول. بعد تو دلیل اول شیخ دو نکته رو بیان میکنن که ما روز آخری که خوندیم روایت رو سعی کردیم خیلی زیب در واقع قرائن روایت رو گام به گام و زیبا تفسیر کنیم که مشخص باشه که اینها در مورد مشتری اون که رجلی که تو روایت اول صحیح جمیل آمد و بعد قلبه ها بعد رجع استقاله فلم یقله ها، همه میخوردن به مشتری ولم یقله ها میخورد به بایه. شیخ میگه که پس روایت اول دلالت داره بر خیار رؤیت برای مشتری، اما بعضی ها از روایت اول بایع رو خواستن استفاده کنن، یعنی اون ضمیرها رو به بایع برگردونن، بگن بایع رفت عوض رو تفتیش کرد. خب چجوری تصویر میشه؟ مثلا اینطوریه که بایعی مالک مبیعی هست، مالک مثلا این عرضه هست، بعدن مدت هاست مثلا جایی بوده و اون ندیده یا اصلا ندیده بوده، عید است خریده او دست بخواد بفروشه، به توصیف دیگری خریده یا خریدن صحیح بوده، به هر حال به توصیف دیگری داره میفروشه. خب بعد از فروختن بعدن بره اون زمین رو تفتیش کنه ببینه که ضرر کرده، ضرر کرده یعنی چیز بیشتر از اون ارزش ثمنی که به دستش اومده رو فروخته، زائد بر اون چیزی که ثمن به دستش اومده رو فروخته، ضرر کرد. جانم؟ نه، به خاطر اینکه به خاطر توصیف بوده، به خاطر توصیف بوده، قطعاً قبلم یکی قطعاً ضرر هم یکی از ادله خیار رؤیته، تو رؤیت هم ضرر تصویر شد، اختصاص نداشت به قبل ضرر ما، لکن اینجا این ضررش به خاطر مسئله ندیدن و توصیف بوده، بعد اون موقع تطبیقش کنیم رو رؤیت. شیخ میگه که دلالت روایت رو بر در واقع باید نمیتونیم بپذیریم، اما اون چیزی که ظاهره، تعبیر شیخ اینه که ظاهر این است که اتفاق داریم که لا فرق بین المشتری و البایع در خیار
رؤیت.
خب تعبیر و ظاهر لا اتفاق جانم؟ حالا تمام بکنم یه لحظه. شیخ میگه بالاخره دلالت روایت رو بر بایع نمیشه پذیرفت. بعضی ها گام جلوتر گذاشتنه، گفتن روایت اعم از بایع و مشتریه، لذا روایت هم حکمش شامل بایع میشه هم حکم شامل مشتری. شیخ میگه که دیگه ابعده، روایت قطعا مشخصه که یه قضیتون خارجیه رو داره توضیح میده که این قضیه خارجی بالاخره یا بایع درش ضرر کرده بوده یا مشتری ضرر کرده بوده، نمیشه گفت اعمه مگر از روایت بخوان به استظهار القاء خصوصیت کنن، یعنی بگن ظاهر روایت به ما اینو میده که خصوصیتی برای بایع یا مشتری وجود نداره، که انالنا به اثبات ذلک دالی باید بر این استظهار وجود داشته باشه. همین تیکه رو بخونم و بعد گوش بدم به فرمایشتون. اقول لم یعلم وجه الاستشهاد به استشهاد به این روایت دوم، به این حدیث دوم، حدیث دوم زید شحام کلش، اصلا این روایت مال ایباب نیست، چون آخرش هم دیدیم دیگه به درد رؤیت نخورد، علا فرض خیار و تصحیح معامله به درد خیار حیوان خورد. لم یعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فی لان المشتری لسهم القصاب. تعبیر استشهاد میتونست اگه خود اگه بعدشو نداشتی میتونست بخوره به همین روایتی که حدائق استفاده کرده، یعنی حدائق برای تفسیر روایت زید شحام شاهدی آورده از روایت منهال قصاب برای تفسیر او، اما به خاطر استدلالی که بعد مشخص میشه معلوم میشه شیخ اصلا کلا روایت زید شحام رو برای ایباب قبول نداره. جانم
روایت میگه لایشتر شیئن حتی یعلم ان یخل سر، خب فعن اشترا شیئن قابل خیار، یعنی اگر میدانست که کجا این یخل سر، اما خیار نداره، یعنی چیز مثلا مفهوم روایت این میشه، در حالی که خیار حیوان همه جا ثابته، چه بداند از قبل که کجا
یا کجا سرم چه ندانم، یعنی شما مخواد بگید این خیار دوم نمیتونه خیار حیوان باشه. خب اشکالی نداشته، ببینید بذارید عبارت رو بخونم بعد اینو جواب بدم جدا، یه لحظه عبارت رو تمام بکنم. علا فرض تسلیم کلام شما بر اجمال روایت می افزاید، حرف شیخ رو رد نمی کنه، شیخ داره وجوه فقهی درست میکنه، میگه یک، یا روایت رو باید بر این فرض فقهی هم کنی که حکمش اینه، یا برای فرض فقهی حکمش اینه، یا برای فرض فقهی حکمش اینه. شما میگی که تو سومیش هم خیار که میخواد خیار حیوان بدونید با زار روایت سازگار نداره، پس یا اولیه بگید یا دومیه بگید، پس دیگه اصلا در روایت خیار قابل تصویر نیست،
بطلان هم قابل تصویر
نیست، چون اجمال روایت پیش میاد.
خب بطلان که
حالا بذارید من بخونم، من میخوام بگم فقط مطلب شما رد کلام شیخ نمیکنه، بلکه کمک میکنه به اجمال روایت و عدم دلالتش. آره
احتمال رد میکنه این احتمال
خب بعد خلاف ظاهر بقیهشن روایت مجمل میشه، نهایتش اینه که روایت مجمل میشه. حالا بخونم یه لحظه عبارتو بعد عرض میکنم میشه چی گفت،
میشه جوری دیگه
روایت هستن. من الان نمیخوام خارج از عبارت شیخ برم، چرا نگهتون میدارم، اول عبارت شیخ رو بخونیم بفهمیم مطلب رو، بعد ببینیم حالا به ذهن قاصر چی میاد، از کنار روایت میشه گذشت. لم یعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فی، حالا من عبارتی داشتم میگفتم این وجه الاستشهاد به، اگه ما بودیم و استدلال شیخ نبود، استشهاد به روایت، استشهاد تو کلام حدائق به روایت منهال قصاب برای تفسیر روایت زید شخامه، پس باید این جمله رو بزنیم به لم یعلم، یعنی تعریض به حدائق. لم یعلم میتونه ظاهر اولیش میخوره به تعریض به حدائق، اما نه ذیل روایی شیخ بعد لعنه ظهور داره در تفسیر عدم علم به استشهاد، لعنه چرا شما لم یعلم وجه الاستشهاد لعنه، وقتی این طور باشه و بعد این لعنه کلام حدائقو که رد نمی کنه داره اصل دلالت روایت رو رد می کنه، پس میشه لم یعلم وجه الاستشهاد رو تعریض به حدائق نگرفت، بگیم روایت به علاوه تفسیر حدائق لم یعلم وجه الاستشهاد به این حدیث زید شحام برای ما نحن فی. ببینید مجبوریم با یکی از ظهورها مخالفت کنیم، نمیخوام بگم کدومو، تابع شما تابع شارع، لکن یا باید وجه الاستشهاد به ظهور خودشو داشته باشه که بخوره به عبارت حدائق بعد لعنه بشه مطلب دیگه، یا لعنه ظهور در تعلیل برای عدم العلم به وجه الاستشهاد باشه که بعد وجه الاستشهاد دیگه به کلام حدائق نخوره، به اصل روایت زید شخام بخوره. این دومی رو از چه باب من خوشم میاد میشه بهتر دونست، چون اگر اولی رو گرفتیم، یعنی باید بگیم شیخ خواسته هم به حدائق اشکال کنه هم به روایت اشکال کنه، خب شیخ اگه به حدائق اشکال بکنه روایت براش مجمل میشه، از چی خواسته کمک بگیره برای شأن صدور روایت؟ حدائق از یه روایت دیگه کمک گرفته، شما از چی کمک میگیرید و چه کمکی میگیرید؟ آخرش کمکی که میگیری میشه حرف حدائق، مستحضرید چه دارم عرض میکنم؟ لذا اگر این جمله اول بزنیم به کلام حدائق دوباره خودمونم ایکر علام آفر، چون خودمونم دوباره بعدا باید همین حمله داشته باشیم برای شأن صدور روایت، لذا شاید خوب باشه که بگیم مراد از وجه الاستشهاد به یعنی صحیح زید شحام، کل استدلال و استشهاد دو استدلال و تفسیر رو هم قبولش کنیم به عنوان یک قول، حالا ردش کنیم لأن المشتری انجام میخواد رد کنه روایت رو، سه تا فرض داره. فرض اول ان المشتری لسهم القصاب ان اشتراه مشاع، طبعا بشه دیگه قبل الافراز دیگه، مشاع سهمشو خریده هنوز افرازی هم اتفاق نیفتاد، فلان مورد الاختیار رؤیه، هیچ جای خیار رؤیت نیست. خب آقا عنایت کنید، جای خیار رؤیت نیست یعنی چی؟ یعنی این که روایت آخرش گفته تا انشتراشی انفه و بالخیار ازا خرجه
حیوان، خیار حیوان،
نه حیوان که فرض آخره،
فرض افراز
این که خیال رؤیت جاییه که شخصی
عین
شخصی نیست، چون
مشاهده، یعنی اون موقع این روایت اگرم بخواد خیال رؤیت بگه داره خیال رؤیت رو در کلی میگه یا در مشاع میگه، که بعد روایت معارضه داره با روایاتی که میگن، با قولی که میگه فقط در مبیع شخصیه، یعنی این مستند قول کسانی است که میتونه در مبیع غیر شخصی بیاد خلاف اجماعه، مهجور روایت قابل عمل. اون موقع روایت خیارش به معنای خیار رؤیت میشه، اما روایت دیگه قابل عمل نیست.
حالا مورد خیار رؤیت، یعنی اگه عمل کنیم به این، لازمش اینه که ما خیار عمل به این روایت میبره توی کلی و کلی هم هیچ کس قائل
میگم دیگه میگم دیگه یعنی روایت اون موقع خیارش خیار رؤیت باشه، اما روایت مورد عمل اصحاب نیست اون موقع. معنای احتمال اول اینه. و احتمال دوم، و انشترا این جناب مشتری ما سهمه المعین الذی یخرج، اون سهم معینی که خارج شده، یعنی بعد افراز جدا شده، فهو شراء فرد غیر معینه، یه گیری کردن که این شراء فرد غیر معین چرا غیر معینه وقتی بعد افرازه،
بعد افراد این سهمی رو میخره که
یخرج،
بعدا قرار خارج میشه. نه
خارج میشه، نه خودش میگه انشترا سهمه المعین الذی یخرج یا یخرج، فرق نمی کنه،
ناظر به بعده، به سهمی که بعدا شده،
یعنی مشاعنه دیگه،
بالاخره تعیین شده دیگه، معینی که بعدا خارج میشه، تعیین شده،
ظهور معین از افراد،
یعنی بعد خارج شده چه معین شده باشه، مگر قبل از خروج معین
پس عنایت کنید دغدغه کجاست، اشکال نداره، اینم یه احتماله خوبه. دغدغه ای داریم تو عبارت که ایه طرف این سهم معینی است که الذی یخرج یا یخرج، فهو شراء و فرد غیر معین، ایه طرف غیر معینه، ایه طرف سهم معینی است که اگه میگفت سهم معین الذیه، نمیگفت، میگفتیم سهمش معین شده اما اخراجی اما مبیع شخصی مشخص نشده، بعد میگفتیم فرقش با بالایی چیه،
سهم قصاب تو بالایی مشخصه دیگه،
سهم قصاب که مشخصه، ما هم همون سهم خریدیم، اگر پس شما فرق این قسم دوم رو با قسم اول باید تو جایی بدونید که این سهمه، چون بالایی معینه اما اشاعت، اینجا معینه که بخواد از اشاع ما رو خارج کنه چیه؟
فرد غیر معینه دیگه، استاد ببینید اینجوریه،
حالا فرد غیر معین میشه پایینی،
تو بالا تصویر اینه،
جمله رو دقت کنید میشه پایینی، چه گفته چی؟ و هو باطل، چرا و هو باطل؟ چرا اگر معین است؟ آقا این
چون غلط پیش میاد،
تنها راه برای این جمع بین معینی که افراز شده و غیر معینه اینه که غیر معینه دوم رو معنای غیر معلوم بودن بگیریم.
مثلا ببینید اینجوریه، 20 تا گوسفند که معینه برای قصاص، من 10 تا غیر معینش رو میگیرم، میشه غلط؟
خب این که پایینی الان میگیمش،
این میشه برای بعد بالا چیکار کردن گفتم،
نه فرماشون درست، اگه دو جملتون متعارف دو فرضی بودیم درست بود، یه فرض سوم داریم الان فرض سوم میخونیم،
غیر معلومی که فرمودید
راهش اینه که ما کلمه غیر ما میخواستم بگم، پس عبارت دغدغه داره، عبارت راوون نیست، حالا راه توجیهش اینه که ما غیر معین فهم، الان وجه سوم بخونم فرماشتون رو میگم، 4
با سه نوع بی داشتیم، یکی مشاع، یک کلی، یکی فرد معین و فرد غیر معین،
فرماشتون دقت فرماشتون فهمیدم شیخنا، سومی همینو الان میگیره، الان اجازه بدید به سومی میرسم، لذا لابدیم از این که این غیر معین رو یه طوری توضیح بدیم که با او گذشتش بسازه. فرض اول ما چی بود؟ اشاعه، یعنی سهم معین اما عوض خارجی غیر معین. فرض دوم، سهم معین خارج بشه افراز اینجا، اما فهو شراء فرد غیر معین و هو باطل، سهم غیر معین یعنی سهمی که ما نمیشناسیمش،
فردش غیر معینه،
سهم بله بله فرد ببخشید، یعنی سهم رو افراز کردیم، فردش رو ما نمیشناسیم. وقتی فردش رو نمیشناسیم اون موقع با قراره و باطل و علی صحه، بعد اون موقع حالا علی صحه چه جور معنا کنیم؟ ان شاء الله هم قد تقدم هم سیعتی تو احکام الخیار که قرار دفعش با ادنا معونه عرفی امکان داره.
فرد اول منظورشون نیست که مثلا اومده به قصاب گفته آقا چقدر پول دادی، اینا مشخص است که مثلا چند تا گوسفند خریدن، یه پولی گذاشتن رو هم یه نفر رفته گوسفند خریده، آقا بعد طرف میگه شما چقدر پول دادی، گفته من 100,000 تومان، 100,000 تومان داده به قصابه، گفته بیا برو من سهم تو رو خریدم، حالا منظور چند تا گوسفند
خب میشه وجه اول که اشاعه است.
حالا ببین اینو میگم توی اشاعه،
خب حالا دومی بفرمایید
20 گوسفند بهش رسیده، سهمش معین شد 20 تا گوسفند،
20 تا گوسفند
فرد معین نشد.
شیخنا 20 تا گوسفند وقتی تعبیر میکنیم میشه ابهامی که ما می‌خواستیم تو روایت تفسیرش کنیم، ابهامی که در روایت اول گفت لا یشتره و از اشترا فهو بالخیار، روایت دوم گفت که اصلا باطله چون موقعی قبوله که اذا عدلت القسمه، وقتی بهش بگه 20 تا فازه میشه ابهام دعوای ما که وقتی بهش گفتن 20 تا اون موقع کم و زیادی ممکنه به وجود اومده باشه تو سهمش. ما میخوایم همونو الان تبیین کنیم، میخوایم همونو تبیین کنیم، لذا باید یه طوری معناش بکنیم که قرینه مقابلش با دو قسم دیگه جور در بیاد. وقتی میگیم 20 تا رو به دادیم یعنی 20 تا تو خارج معین شد دیگه. خب حالا که معین شد قراریه، اگه 20 تا هنوز معین نشده، هیچ معین نشده میشه اشاعه سهم، معین شده دستمون نرسیده میشه صائم صبر کلیه فی المعین که قسم سه، پس دوره چجور معنا کنم الان؟ دوباره سرش بیکلامود، مجبورم بگم قسم اول اشاعه قبل الافراز، قسم سوم افراز نسبی مثل صائم من صبره، قسم دوم افراز حقیقی اما عدم علم نابه. دقت فرمودید چه عرض میکنم؟ که توجیه بشه این سه قسم در مقابل قسیم بودنشون در مقابل هم معلوم بشه چه جوره.
خب سوم اول چجوریه؟ اونم صائم اشاعه باشه؟
قبلا هم قبل بحث کردیم گفتیم صائم صبره هم ممکنه به اشاعه برگرده، ممکنم از به اشاعه بر نگرده،
به بیان ما بر نگرده،
اما مراد از اشاعه اعمه، تعبیر اشاعه، اشاعه یا حکمی که حتی تو امر ذمی هم وجود داره، یعنی اگر 10 نفر با هم شریک بشن در یک معامله ذمی باز اشاعه وجود داره، ولو عوض خارجیت نداره، خارجیت هم که پیدا کنه قبل الافراز باز اشاعه است.
مورد قطعاً مورد روایت
میکنه. نه میخوام بگم کلمه اشاعه اعمه، چرا میتونه باشه شیخ وجه اولش میشه اشاعه کلی،
نه مورد روایت قطعاً نمیتونه اون موردی باشه که در ذمه است، مورد روایت، مورد روایت داره میگه که بستان خلیب میگه چرا کردیم اون وقت فرق اول و سوم حمله بر اول با
حمله، حالا شاید بعدم بگیم این سومی ها که شیخ گفته و یمکن حمله به خاطر همینه قسیم مستقیم اینا قرار نداده، حالا عرض میکنم بذار به سوم برسم اینو عرض میکنم، بذار رو متن بریم با هم جلو. خب پس گفتم این شراء و فردن غیر معین رو به معنای فردن غیر معلوم بگیریم دیگه، با هوا باطل للقرار. حالا و علی الصحه چجوری میتونیم تنزیل به صحت داشته باشیم؟ علا قوله این قول رو سر و رو بدیم، بگیم مثلا توصیفی بوده یا نحو شناختی بوده که قائم مقام علم عینی خارجی ما باشد به معنایی که رفع قرار کنه. شیخ میگه باز فلا خیار فیه للرؤیه، باز حتی اگر این باشد اینجا خیاری وجود نداره، کل مشاع نه کل مشاع موضوعا، کل مشاع حکمن فی عدم خیار رؤیه. خب بعدن باید اینو سوال کنیم از شیخ که چرا
خیار تخلق مشاع،
نه نه چرا اینجا رؤیت نیست، چرا شبیه مشاع است در عدم رؤیت، به خاطر اینکه مبیع شخصی خارجی نداریم، خود داریم دیگه.
نه خب باطل
شده
چون باطل دیگه
علی صحه
مصد به این صفحه خریده اینه میکنه، داره افراز میکنه برای مشا. موقعی که خریدن مشا، خریدن مشا کلی بوده، در خریدی که انجام دادن خیال رویت نیست، الان بعد از افراز داره مشا
تمام شد. تمام شد، درست شد. معامله موقعی که اتفاق افتاد بر عوض کلی اتفاق افتاده، بر عوض کلی اتفاق افتاده. اگر معامله بر عوض کلی باشد، روز اولش دار رؤیت نداره، ولو افراز اتفاق میفته. حالا و یمکن حمله على شرائه. آقا با من باشید. حالا وجه سوم، وجه سومو شیخ عدیل دو قسم قبل قرار نمیده. و انشترا و انشترا و انشترا، یه چنده احتمال مستقلی نحن استقلالی توی احتمال بیاره. و یمکن حمله على شرائه عدد معین، یعنی از روز اول اندل انعقاد و اند انشاء المعامله، معامله انشاء بشه بر یه عدد مشخص. نظیر صائم من الصبره، این احتمال اغلاییه که آقا اینا موقعی که داشتن گوسفندا رو معامله آوردن گذاشتنشون تو اون طویله، بعد یکی یکی داشتن اخراج میکردن، یه کسی اومد دم در مشتری بود، اومد رد شد ببینه اینجا چه خبر، گفتن آقا دارن میفروشن گوسفندای کسای دارن گوسفندای یکی که میام بیرون قصابی کنن. گفت آقا فلانی تو سهمت چند تاست؟ گفت سهمم مثلا 20 تاست. نگفت اینقدر پول دادمه یا اینقدر سهم دارم، گفت سهمم 20 تاست. به موافقتی که همه با هم زمینن انجام دادن که هر کس به اندازه پولش عدد گوسفند ببره، مثلا من 20 تا، من 20 تا خریدم. اون موقع این 20 تا رو خریدم، 20 تا گوسفند رو، اگه طرف عنوانش چون عدد توشه مشیر به عین خارجیه، از یه طرف دیگه چون هنوز افراز اتفاق نیفتاده میشه کلی فعل معین، میشه اشاعه خارجی، نه اشاعه ذمی یا اشاعه علی العهده، میشه اشاعه خارجی. خب علی شراء عدد معین نظیر صائم من الصبره. خب آقای دستشت اناعت کن آقا، نظیر صائم من الصبره این قسمه که انه شیخ میخواد بگه قسم اول من اصلا نظیر صائم من الصبره نبوده. آقای بگی با می آقا باشه، نظیر صائم من الصبره رو تو این قسم شیخ میاره، عدد معین نظیر صائم من الصبره، که انه من تو دو قسم قبل اینو نداشتم. پس اونجا اشاعه‌ای که تو قسم اول گفتم کلی تر از این بوده، مبهم تر از این بوده، حتی این مقدار جنبه عینی نداشته، یعنی بر مطلق سهم بوده. آقا چقدر از این 100 دیناری که برای گله بردن خریدن چقدرشو تو دادی؟ میگه 20 تاشو من دادم. سهم من نسبت به کل معامله مثلا 1:5، اون قسم اول باشه. حالا تو دو تو آخریه میگه نه من 20 دونه رو صاحبم. پس اونجا اشاعه مبهمتره، اینجا اشاعه عینی‌تر،
این
بدل
احتمال اول.
حالا اگر این طور بشه، فعلا دارم چیو میگم، فرق بین احتمال اول و سوم که تو عبارت شیخ کلا شیخ میخواد بگه این فرق داره با اون. حالا چرا یمکن حملهو؟ به خاطر اینکه ممکنه کسی بگه اگر به شکل اول فروخته بشه لا مجال لتصحیح المعامله الا اینکه قسم اول به قسم برگرده، لذا این بدل اون میشه، استقلال در مقابل دو قسم قبل نداره، چون شیخ هم یه طرف احتمال سوم رو عدیل مستقیم دوتا قرار نداده، یه طرف سعی کرده یه جوری تقریرش کنه فرقی هم با قسم اول و دوم پیدا داشته پیدا بکنه. الان هم توضیح دادیم که فرق معلوم بشه، هم توضیح دادیم چه جوری میشه این قسم بدیل قسم قبل. خب شیخ میگه حالا اگر این معامله تصحیح بشه و یکون له خیار الحیوان اذا خرج السهم، اونجا خیار حیوان داره، چون خیار حیوان عام بود، وقتی شما صاحب الحیوان بودی، صاحب روایت گفت صاحب الحیوانه بالخیار مطلقا، سواء به این که مبیع شخصی باشه کلی صائم الصبره باشه یا هرچه. پس بالاخره آقا فتحصل این روایت یا خیار رؤیت میگوید اما به درد ما نمیخورد، یا خیار رؤیت نمیگوید که باز هم به درد ما. پس این روایت علی ای حال از مدار استدلال ما خارجه. خب ثم ان صحیحه جمیر، پس برگردیم سراغ روایت اول. تنها روایت ما روایت اول بود. صحیحه جمیر مختصتون بالمشتری، چون ضمیرهای عبارت اگر روایت اول بیارید ضمیرها رو ما زدیم به مشتری به خاطر ظاهر عبارت. فلما انقدل بیار ان رجل اشترا زیعتن، فلما انقد همون مشتری صار اون مشتری الزیع قلب مشتری رجع استقاله، همه رو برگردونیم به او اسم ظاهری که در صدر روایت بود. اگر اینطوری معناش کردیم مختصتون بالمشتری. حالا بایع رو چجور اضافه کنیم؟ و ظاهر و الاتفاق علا انهاز الخیاری از خطول البایع عیزن، و ظاهر الاتفاق یعنی یه شهرت محقق معدلش مخره بگیریم ازش بعد الکسر ولی کسر، یعنی شهرت محقق. اجماعش مسلم نیست، ظاهر اجماعه، یعنی یه شهرت محققه ای که برای شیخی که دیگه استدلال رو تمام بکرده و برای شیخ اطمینان حاصل کنه به فتوا وجود داره. نه و ظاهر الاتفاق، میگم مخرج مشترک ای معدل گیری ممکنه اتفاق نباشه. یعنی من گشتم به نظر میاد اجماع باشه، انگار همین یه ذره دیگه مونده که من کامل بگردم، هم کامل نگشتم اما بر ظاهر الاتفاق بعید جای دیگه هم اختلافی باشه. قدر متیقنش اندل حجیت چیه؟ شهرت محقق. الا ان هذا الخيار، من میگم کلمش اینه، چقدر حجت میده دستم
افاده
حجیت. یه شهرت محققی که من شیخ بتونم بهش اطمینان کنم بهم داده. یه از قطل البائع عریضه. خب آقا در مورد بایع چجور تصویر میشه رؤیت؟ حالا اصلا تصور محل نزاع کنیم چجور بایع میخواد خیار رؤیت داشته باشه؟ اذا لم یر المبیعه، بایع مبیع رو ندیده، خب این چجور تصویر میشه؟ میتونه مثلا یک از تصویراش این باشه که مثلا مثل کسی که خیلی اموال داره و خیلی از اموالش هم هنوز خودش ندیده، معامله کرده گذاشته تو انبار ندیده و با اهو به وصف غیره. اسم اینترنت میخوام بیارم مستحدث نشه، دارم میگم زیاد انبار داشته
نرفته کلش رو قدم بزنه حالش نده
خیلی انبار نه میشه که با قول شما ملاک بزرگی بوده. میخوام یه طوری معنا کنم که اون موقعی هم که روایات صادر شده اینا تصویر داشته باشه،
شأنش نبوده
بده. آه ملاک، آقا مثلا یه فرض کنیم
سفیه شنبه دیگه
یه شهر دیگه ارسی بود، یا مثلا فرمانداری بوده نمیدونم یه کاری بوده توی منطقه ای که خیلی هم معامله میکرده، کار خصوصی و دکون بقالی هم برای خودش داشته، ولو دیگه شهرش هم اینه بوده بلنشه بره گله گاو گوسفندی که خریده ره ببینه مثلا یا بشماره مثلا یا از این جور مسائل.
نسبت سمن نیست این اتفاق
جانم؟
این اتفاق برای اینکه بعد واقعا ثابته نسبت سمن نیست.
نه خب گلا یلم گرم
نبیه یه فرضیه یه تصویر
بله اونم میشه اونم میشه اونم قبول دارم اونم قابل تصویره اون اینو نگفته تو عبارت اما قابل تصویره. لم یر المبی و با اهو به وصف غیره،
همین اتفاق دادن همین ازا لم یر المبی
بله 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 در مورد خیار برای بایع. حالا من دارم میگم چه موقع خیار برای بایع تصویر می شود؟
یک متفق
علیه بله 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 همون دارم میگم
بر همین مورد
بله نه بر خیار بایع اتفاق کردن
خیار بایع مثلا
تصویر حالا شیخ میخواد تصویر بسازه. تصویر اولی تصویر اولی رو چه جور داره میسازه؟ اینطوری اسالم گر المبیع. آقای بیگی این اسعه بشه وقتی این درست بشه اتوماتیک اونم درست میشه و زحمت نداره. یا اگه درست بشه شیخ داره اذا لم مبی و با اهو آقا اجازه بدید بریم جلو و با اهو به وصف غیره. بعد دیگری که رفته مثلا مباشر معامله بوده یا برای بایع خبر آورده ولو خود بایع معامله را انجام داده توصیف کرده برای او. خب فتبین کون المبی ایتی که مهمه فتبین کون المبی زائدن علی ما وصف، بعدن معلوم شد که مبی اضافه داشته. یعنی چی؟ یعنی ثمن کمتری گیرت اومده یعنی ضرر کردی. که بخواد خیار استفاده کنه.
خیار قبر نیست.
آقا هم گفت قبر. گفتم دلیل اینجا و دلیل قبر هر دو ضرر بوده، اما ضرر جنس بعضیشو دادیم به قبر، بعضیشو میدیم به رؤیت به خاطر دلیل.
اون نظر الهی
تسعه دسیم
رو
کن، نظر الهی تسعه دسیم رو
اصلا
شرح بشه شروع نکرد، اون خودش
اجمال خاصی
بزن شرح. به نظر شما اون موقع که من شرحش میکردم سعی کردم طوری شرحش کنم که ابهام توش نباشه. برای چی توش هست؟
امام مقید میکنه میگه
بر این که در حکم امام تحدیدی اتفاق افتاده پس خیار رؤیت مطلق نیست، این بهش نمیگن ابهام. این که یه سوال ما اینجا داره
چیز میشه
وقت نه من فکر کردم وقتی میگید ابهام یعنی برای بایع و مشتری، قرائن بایع و مشتری، نه ابهام نیست، تحدیده، همونی که خودم هم عرض کردم خدمتتون، اونو شیخ نگفته الان. و یون و حکیان بعضه، پس روایت رو ما معنا کردیم، ما روایت رو به مشتری میدونیم، لکن به خاطر عدم قول به فصل مشتری و بایع خیار رؤیت برای بایع هم ثابت شده، همه برای بایع، هر کی برای مشتری گفته برای بایع هم گفته، گشتیم کسی بایعو جدا نکرده از مشتری. اما حکیان بعضه حالا ردی داری نسبت به استدلال، ولو فتواشون با ما یکسانه، استدلالشون متفاوته. محتمل و فی صحیحت جمیل ان یکون تفتیش من البائع، اون که قلبها صار الى الزیء قلبها ثم رجع استقاله، کی بوده؟ بایع بوده. دوستان زقرینه عبارتیش چیه؟ بگید روایت ببینید، گفت فلم ما ان نقد المال، نقد المال یعنی بایع پولو به دست آورد، اینطوری معنا کرده روایتو، یعنی نقدم به قرینه مال معلوم بشه که مراد بایعه، از اسم ظاهر مشتری صدر روایت فاصله گرفتیم، بعد این اقرب نسبت به ضمیرهای دیگه، بقیه هم به همین برگردونیم بخوره به بایع. اگه کسی بخواد روایتو اینطوری به بایع بزنه راش اینه، هم تو عبارت راه شاهد براش پیدا بشه. به ان یکون البائع باعه به وصف المشتری، بایع معامله کرد و حین اذن اگر اومد اومد سراغ بایع، فیکون الجواب عاماً بالنسبة الى البائع والمشتری على تقدیر هذا الاحتمال، بعدم بگیم جواب عامه، جواب گفته اون کسی که با وصف دیگری داره معامله میکنه خیار رؤیت داره، الغا خصوصیت کنی. شیخ میگه ولا یخفا، این حرف محقق بهرانی رضوانون بله، ولا یخفا بعد و کد، چجوری ما روایت رو بایع ببریم و ابعد و من، اگر رو بایع بردیم دعوا عموم الجواب حین ازه، بالاخره روایت نه یه قضیه خارجی است، یا رو بایع بوده یا رو مشتری بوده، خیار رؤیت هم یا مال همونیه که بایعه یا مال همونیه که مشتری. ما نمیتونیم هم روایت و مال بایع بدونیم یه خلاف ظاهر تو صدر روایت، هم تو ذیل روایت بگیم جواب منات داده صبح. گفته هر کسی که با وصف دیگری معامله کرد خیار رؤیت داره، داره به تهدید تمسک میکنه ها، نه امام تو جواب تهدید کرده که انه سوال خیلی مهم ندیده، لذا برای جواب حکم مستقل قائل شده، مناسبت سوال با جواب خیلی قرینه نگرفته، به عنایت اینکه امام تو جواب خودش تهدید کرده، پس امام خودش فی مقام بیان الموضوع لازم نیست موضوع از سوال سائل بگیریم. شیخ این تیکر نه عنایت نداره فعلا بهش، میگه این که دیگه خیلی ابعده، چون بالاخره سوال اونه، پس توضیح دادم آقا فتحصل جناب شیخ این چنین دیده، قضیتون خارجی است تو روایت، یا سوال مشتریه یا سوال بایعه، هر کدوم بود جوابم همونو داره میگه، چون مناسبت سوال و جواب وجود داره و حق اینه که سوال مشتری است، حکم هم برای مشتری است، بایع هم به خاطر و ظاهر و الاتفاق اضافه میشه. تمام شد.
چرا قاعده نمیگه جواب رو؟
نگفته. حالا من اینو از بیرون اضافه کردم. بریم سراغ بهرانی رضوان الله علیه. این اقول بهرانه چجور دیده؟ خوشیخ داره خیلی سخیف میکنه. به نظر میاد همون تقریری که تو روایت کردیم، نه امام در مقام تحدیده. آقا اذا کان الامام فی مقام بیان القاعده فی مقام بیان تحدید، دیگه خیلی مناسبت سوال و جواب قرینه وثیقه ای که بشه بهش تکیه کرد نیست. بعد اون موقع نمیخوام قبول کنم حرفشو، فقه اینجا میخوام سازمان یک مجتهد رو ببینیم تو مقام استظهار. او کأنه جواب امام رو در مقام تحدید دیده، خودش استظهار کرده از امام منات رو که هر کسی که به وصف غیر معامله کرد خیار رؤیت داره. حالا بفرمایید. بله بله بله. خب حالا این وجه لو قلب منها و نظر الى 99 قطعه ثم بقیه منها قطعه لم يرها لکان له فیها، در اون قطعه. خب حالا بفرمایید میخواید به این برای چی استشهاد کنید؟
و مدعای اینها خیال رویت در کل بیعه دیر، فقط به نسبت اون مبیع غیر مری.
ممکنه کسی که مخصوصا کسی که کلام امام رو در مقام تهدید حساب نکنه فیها رو به کل زیعه بزنه، زمیره دیگه، زمیر میتونه به کل زیعه بخوره. مرجع اقربش راست میگید قطعه است، اما سوال سائل در مورد چی بوده؟ اشترا زیعتن. امامم توضیح کیفیت غبن و ضرر رو تو زیعه توضیح داده، اما آخرش خیار رؤیت رو چی پیاده کرده؟ به کل زیعه پیاده کرده. اینا اینطوری معنا کرده. اما اگر ما با بهرانی بریم، من معلوم شد اون روزی که داشتم روایت رو دو جلسه پی یا یه جلسه پیش شرح میکردم، نیم نگاهی به کلام بهرانی داشتم. اگه خواست کسی با بهرانی برد و تحدید امام رو بگیره، منهارم باید بذاره به اون قطعه اخیره و خیار رؤیت رو به نحو کلی قائل نشه. و میدونید نتیجهش چی میشه؟ یه نتیجه آخر بگید، اینو نگه داشته بودیم دیگه، تیر آخر، تیر خلاصه. رؤیت موقع هیچ روایتی نداره، چون این روایت هم داره معدای لازرر میگه. آخه ضرر فقط ضرر به اندازه ضرر شخصی باید قیچی کنیم و معامله. قبلا گفتم شما فقط تو او قطعه ضرر کردی، تو قطعه برو خیار جاری کن. اون موقع ممکنه رؤیت همو قبل باشه، دلیلش هم همو لازرره باشه. فقط زید شاهان که به درد بخورد روایتش، روایت اینجا هم که داره فقط او قطعه رو، به شرط این که ما تو مقام تحدید باشیم. یه تعریض هم دارم به حدائق میگم، دیگه چرا رؤیت مستقل گفتیده؟ رؤیت دیگه خیار مستقل نیست، هم به فتوا به معدای لازرر، فتوا به معدای لازرر، و اینم از اون نوع معداهایی که تو قبل بوده به این شکلش. مگر دلیل دیگری پیدا کنید، مثلا آقا لازره چجور درست شد؟ قبل چجور درست شد؟ لازره به علاوه اجماع تو قبل، اینجا لازره به علاوه اجماع تو رؤیت. اگه تونستی میلی درست کنیم، بعد یه خیالی داره به نام رؤیت. بعد اون موقع آقای دستجد به من اشکال میکنه، میگه آقا دلیل لازره، لازره لا فرق بین هازا و هازا. میگم نه، لازره متحسس به حسه قبلیه. میگه حسه قبلی شو از کجا آوردی؟ میگم به خاطر اجماع فقها. غیر از لا ضرر متحسس به حسه رؤیت مثلا، یعنی لا ضرر مثل یه جنسیه تنویع داره میشه با حجت های دیگه. لا ضرر جنس حجت ماست، بعد اجماع اومد یه نوع برای چرا، اگر روایت میمد یه نوع درست میکرد به نام قبل، روایت میمد یه نوع درست میکرد به نام، چون روایت اینجا اون موقع چیزی بیشتر از لا ضرر رو به ما نمیده، بذار نمیتونه خیار رؤیت بسازه. مگر اینکه یه چی دیگه بگید دوباره در جواب سوال به این جمله من، خود امام تصریح کرده خیار رؤیت بود. گفتم تو روایت عنوان رؤیت مستحدثه و عنوان رؤیت شرعیه، نه متشرعی، اصطلاح فقها نیست. خب پس دیگه بس باشه. باب مفتوحه، با توضیحاتی که دادم ما هنوز رو ادله جنبندی نکردیم. بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. چند بار الان گفتیم مورد بحث ما مبیع شخصیه. خب مبیع شخصی اگر حاضر خب میبینیمش دیگه، خیال رؤیتی معنا نداره. اگر غائب باشه نوبت به رؤیت میرسه. دوستان این توضیح من برای بود که در عبارت شیخ قید غائب رو آورده. یکم توضیح بدم. این توضیح بعد از شورا به همیشه گفتم. چرا پس غائب گفته؟ توضیحیه. چون اگه حاضر باشه خب میبینیش. و دیگه وقتی دیدیش که دیگه دعوا نداری. اگر غائب باشه طبعا باید اعتماد ما بر توصیف باشه. خب نکته اهمیت کنید. یه جمله من بگم. این کلمه غائب رو شیخ فقط برای توضیح نیاورده. آیا عبدالله بامی آقا؟ مطلب بعدی دارم میگم. این تیکه اونو پروندهش مفتوح بذاریتش. اینجا شیخ غائبه رو فقط برای توضیح نیاورده، اینطوری شأنش رو آوردیم پایین. پس چی میخواد بگه؟ ما انشاءالله تو این بحث میخواییم در مورد این جنبه بحث کنیم. منات رؤیت، منات رؤیت غرره. اگر منات رؤیت قرار و علتو تو عمم و تو خصص، اینجا قرار ما ناشی از جهله. پس توصیف میخواد بیاد برای شیء غائب. بعد اون موقع اگر یه حرفو زدیم علت ما ممکن شیء حاضر رو هم بگیره. یعنی مثلا شما میری اتومبیل از بازار بخری، اتومبیل یک مرکب پیچیده است که دیدن عادیش سبب رفع جهل نمیشه. آیا اینجا هم میگیم ما نیاز به توصیف داریم و الا خیار رؤیت است؟ اگر منات گفتیم ها؟
مسائل خیار حیوان داره.
خب درست شد آقا؟ و بالعکس، و بالعکس اگر اعوبر، حالا اعوبر اگر میخوایم بگیم توصیف آمده که قائم مقام رؤیت بشود، اون موقع باید اقعد توصیفش کنیم تا طرف مقابل بگه بس دیگه دیدنش. توصیف قائم مقام رؤیت بشه. اون طرفش گفتن، گفتم یه طرفش اینه که اگه گفتیم منات ما قرار است و توصیف اومده که قائم مقام قرار بشه، قائم مقام دیدن بشه در رفع قرار، اون موقع میگیم هر دیدنی هم رافع قرار نیست دیگه، نوکر رفع قراری. بعد اون موقع در عوضهایی که ما ظاهرشو میبینیم باطنشو نمیبینیم باید بگیم رؤیت کافی برای رفع قرار نیست. حالا ای طرف اگه کسی نگفت علت و رفع قرار و اینا، گفت بابا در روایات اومده که توصیف قائم مقامه رؤیته، میگیم خب باشه همین؟ میگه بله. میگه خب این معناش اینه که اگه توصیف قائم مقام رؤیت باید توصیف بکنه تا لذا با این توضیحات من چی میخواستم به شما منتقل کنم امروز؟ دعوای ما بر بعد از استظهار از منات خیار تأخیر در بعضی از فروزش اشیاء مرئیه را هم میگیره و در بعضی از فروزش بعضی از توصیف های شیء غائب را کافی نمیدونه برای رفع، برای معامله. لذا این که گفتیم شیء غائب، شیخ میخواد بگه ما در مورد شیء حاضر و شیء مرئی ولو شما باطنش هم نبینید دعوای خیار رؤیت را نداریم. این یعنی که از منات لازرر، از منات قرار داریم دست میکشیم. قائبه وصف احترازیه، خیار رؤیت ولو مناتش اگر قرار باشه در مورد بعضی از اشیاء مرئی هم جاریه، اما نزاع خیار رؤیت مال قائبه فقط. پس قائب وصف احترازیه. بالاخره رؤیت نیست دیگه، میخوام بگم پس قائب وصف صرفا یه وصف توضیحی نیست، اشاره به دعوای ما سر منات رؤیت داره. ببینید عبارت رو، مورد هازل خیار بیع العین شخصیه. شخصی یعنی خارجی، شخصی معنی تشخص، به معنی عین خارجیتش. الغائبه عین شخصی است اما ما نمیبینیمش. و صلی علی محمد و آله.
جوابش تخلف بس چی شد
برای بعد چی
شصت تومن شما میده 40 تومن در ولایت نظارت به فرهنگ و ارشاد میده
اوزم 60 تومن شما دیگه 60 تومن 60 تومن